بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم محضرتون که شهید صدر اصالت الحقیقه رو در جایی که مجاز به علاقه جزء و کل استعمال شده باشد قابل انحلال می داند، به این معنا که می فرماین اصالت الحقیقه فقط در جایی که امر مردد باشد بین این که لفظ در معنای موضوع الله استعمال شده یا در غیر آن به درد نمیخوره و کارکرد نداره. اضافه بر آن در جایی هم که شک داشته باشید که لفظ استعمال شده است در معنای مجازی که متضمن اجزاء بیشتر است یا معنای مجازی که متضمن اجزاء کمتر، اونجا هم اصالت الحقیقه کاربرد داره و با تمسک به آن میتوان اثبات کرد که لفظ در معنای مجازی استعمال شده که متضمن اجزای بیشتر است. این فرمایش شهید صدر رو عرض کردیم و اشکالاتی که به اون وارد میشه رو هم گفتیم. حالا ممکنه کسی در مقام دفاع از ایشون اینطور بگه که همانطور که الان توضیح دادیم مراد ایشون از این مطالبی که فرمودند همینه، میخوام بگن که اصالت الحقیقت کار کردش فقط در جایی نیست که یکی از معانی محتمل معنای حقیقی باشه، بلکه در جایی که هر دو معنای محتمل معنای غیر موضوع له باشند اما یکی به معنای حقیقی از حیث اشتمال بر اجزاء بیشتر نزدیکتر باشد، اونجا هم اصالت الحقیقه جاری است. و معنای این حرف این نیست که این معنا معنای حقیقی آن است. اگر مثلا لفظی وضع شده است برای دلالت بر 100 جزء، من میدانم در این 100 جزء استعمال نشده، نمیدانم در 90 جزء استعمال شده یا در 80 جزء، ایشون میگه اصالت الحقیقه جاری میکنم، میگم در 90 جزء جاری شده، اما نمیخواد بگه وقتی اصالت الحقیقه جاری میکنم معنیش این است که حالا که در 90 جزء استعمال شد پس این 90 جزء در واقع معنای حقیقی آن و معنای موضوع له آن است. نه، اینو نمیگه، معنای موضوع له نیست، معنای مجازی. اما ایشون میخواد بگه که اصالت الحقیقه ضرورتاً برای اینکه بیان کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده به درد نمی خورد. نه، در بعضی جاها میاد بین دو معنای مجازی یکی را بر دیگری ترجیح می دهد. پس اینکه ما دیروز بهشون اشکال کردیم که اگر این طور باشد که شما میگید باید بگید لفظ معانی حقیقی متعدد دارد، این اشکال بهشون وارد نیست، ایشون اصلا هم چیزی نمیخواد بگه. اشکالی که این مطلب دارد این است که همانطور که خود شهید صدر هم به عنوان مقدمه مطلبش این نکته رو بهش اشاره کرد، اساس اصالت الحقیقه بر این مبتنی است که معنا به وسیله لفظ به مخاطب القاء می شود توسط متکلم و متکلم حکیم غرضی که دارد، متکلم عاقل غرضی که دارد از بیان مطلب، از اینکه الفاظ را از دهان خود خارج کند چیست؟ اینکه معنایی را که در ذهنش بیاد همونو القاء کند به مخاطبش. حالا در مواردی که یکی از معانی محتمل معنای موضوع له باشد، چون القای آن به جز وضع لفظ نیازمند هیچ معونه دیگری نیست، وضع که صورت بگیرد کفایت میکند که این معنا توسط این لفظ القا شود، هیچی دیگه نمیخواد. فلذا در صورت فقدان قرینه ما میتونیم بگیم آن چیزی که از این لفظ، چون آن چیزی که از این لفظ به ذهن خطور میکند همان معنای موضوع اون لحظ و قرینه دیگری هم نداریم، پس میتونیم بگیم متکلم در مقام القاء همین معنا بوده است، معنای دیگری را نمیخواسته القا کنه. اصالت الحقیقه یعنی این دیگه، خدا ایشون هم اینو بیان کرد تو کلمات شهید صدرم بود. اما اگر احراز کنیم بدانیم که از لفظ معنای موضوع له آن اراده نشده است، معنای دیگری اراده شده غیر از موضوع له، هر معنای دیگری رو متکلم از این لفظ اراده کرده باشد، برای القای آن نیازمند قرینه خواهد بود، بدون قرینه نمیتونه اون القا بکنه. این که گفته بشه، ادعا بشه که معنای نزدیکتر به معنای حقیقی معونه کمتری دارد القائش، اصالت الحقیقه را ایشون اینجوری معنا میکرد دیگه، میگفت در این موارد هم اصالت الحقیقه جاری است. چرا؟ چون مخالفت کمتری صورت میگیرد با ظاهر، یعنی معونه کمتری داره. این در واقع حرف کیه؟ حرف میرزای قمی، یادتونه دیگه تو چند جلسه قبل که مطرح کردیم، این حرف حرف کی بود؟ حرف میرزای قمی بود. در واقع پس بازگشت مدعای ایشون به مدعای میرزای قمی میشه و اشکال مدعای میرزای قمی رو سابقا بیان کرد. اما اشکال سومی که فرمایش ایشون دارد این است که همانطور که سابقا و در اشکال بر مدعای مرحوم آیت الله روحانی در برای توجیه مدعای شیخ عرض کردیم، همان اشکال اینجا هم وارد است، به این ترتیب که این فرمایشی که ایشون دارد اجنبی است از مدعای شیخ، ارتباطی مدعای شیخ نداره. شیخ با اصل عدم مانع میخواست مدعای خودش رو اثبات کنه، این حرفی که ایشون میگه اصلا رفتی به اصل عدم مانع نداره. حد اکثر این است که بگیم یک ادعای جدیده بی ارتباط با ادعای شیخ، نمیشه اینو به عنوان توجیهی برای فرمایش شیخ در نظر گرفت. در واقع آن چیزی که ایشون ادعا کرده، شهید صدر ادعا کرده، اگر هم تمام باشد و اشکالی بهش وارد نباشد، فقط در عام مجموعی است که قابل التزام است، اما در عام استقراقی و در عام بدلی این حرف تمام نخواهد بود و سبب رفع اشکال نمی شود. چرا؟ در عام مجموعی آن چیزی که به عنوان موضوع مد نظر قرار می گیرد چیست؟ یک مرکبی است حاصل از افراد مفهوم واحد، مرکبی که اجزای آن افراد یک مفهومند. اونجا میشه گفت اگر از این مرکب، از این لفظ مرکبی که اراده شده است، اجزای آن همه افراد این مفهوم نباشند، برخی از افراد این مفهوم باشند، اون وقت میتونیم بگیم که نسبت بین این دو نسبت چیه؟ جزء و کل. میشه اینطوری گفت ما این مرکبی داریم، اگه لفظی داریم، اگه در معنای حقیقی استعمال بشه، از آن اراده شده است یک مرکب صد جزئی. در معنای غیر حقیقی که استعمال بشود، از آن اراده می شود یک مرکب 70 جزئی، یعنی از همان جزء، اجزای همان ها، نه اجزای دیگه. و می تونیم بگیم نسبت اینها می شود نسبت جزء و کل. مثلا اگر تازه اینم بپذیریم، اینم قبلا گفتیم که اینم باز نسبت جزء و کل نیست. اما در جایی که عام بدلی یا استغراقی باشد، در اونجا ما اصلا با مرکب کار نداریم، هیچ مرکبی مد نظر ما نیست. چیزی که مورد لحاظ قرار میگیرد چیست؟ تک تک افرادند. حالا در عام استغراقی به نحو لا به شرط از یک دیگر، در عام بدلی به نحو به شرط لای از یک دیگر. خب در اینجا وقتی تخصیص صورت میگیرد، آیا علاقه معنای مجازی با معنای حقیقی میشود علاقه جزء و کل؟ کلی نداشتیم قبلا اصلا. قبلا گفتیم اکرم العلماء. اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی تک تک افراد عالم به نحو علاهده از یکدیگر. زید عالم هیچ ربطی به امر عالم نداره. اینا رو به صورت مرکب ما در نظر نگرفتیم. فلذا گفتیم در موارد عموم استغراقی و عموم بدلی ما چی داریم؟ انحلال الحکم داریم. به تعداد افراد عام حکم چی میشه؟ منحل میشه. در عام مجموعی یا حکم داریم، منحل نمیشه. اما در عام استغراقی و عام بدلی حکم چی میشه؟ منحل میشه به تعداد افراد. چرا؟ چون ما مرکبی مد نظرمون نیست، اصلا ترکیبی مد نظرمون نیست، موضوعات متعدده. حالا اگر آمد بعد یک دلیل مخصصی تخصیص زد این عام را، برخی افراد را خارج کرد، آیا میتونیم بگیم این معنای دوم نسبتش با معنای اول نسبت جزء و کل است؟ نه، نسبت جزء و کل اصلا در اینجا وجود نداره. بلکه عرض کردیم حتی اگر عام را به نحو مجموعی در نظر بگیریم، هم باز نسبت معنای مجازی با معنای حقیقی نسبت جزء و کل نخواهد بود. بچه‌شو قبلا عرض کردیم خدمتتون دیگه. اگر شما یه وسیله‌ای داری، فرض کنید یک با یه سری اجزایی یه کسی آمده، یه هلیکوپتر مثلا، یه هواپیمای اسباب بازی ساخته، حالا آمد این اجزا رو همه رو از هم باز کرد، با نصف اونها همونها، بدون اینکه چیز دیگه اضافه بکنه بهش، با نصف اون اجزا آمد یه هلیکوپتر اسباب بازی ساخت، آیا میتونیم بگیم رابطه بین این هلیکوپتر با این هواپیما رابطه جزء و کله؟ هلیکوپتر جزئی از هواپیماست؟ رابطه جزء و کل نیست اصلا. شما اصل ترکیب فقط افراد و به ما هو و هو داری در نظر میگیری، اون ترکیبه رو مد نظر قرار نمیدی. ترکیبی که اینجا الان دوباره ایجاد شده و هلیکوپتر درست کرده، این سبب میشود دیگه نتونیم بگیم اینهایی که اینجا وجود داره جزئی از آن مرکب سابقه. علاقه جزء و کل این نیست. بله اگر یکی از بگی هواپیما، بعد منظورت از هواپیما یکی از پیچایی باشه که تو این هواپیما به کار رفته، این میشه علاقه چی؟ جزء و کل. این درست. اما وقتی آمدی اینو باز کردی و با این اجزا یه مرکب دیگری ساختی که اون مرکب دوم دیگه ارتباطی مرکب اول ندارد، نمیتونیم بگی علاقه مرکب دوم با مرکب اول علاقه جزء و کل است. علاقه جزء و کل ما اینجا نداریم مثلا. پس در عام مجموعی هم این حرف تمام نیست. این هم اشکالات فرمایش مرحوم شهید صدر. خب تا اینجا دو تا پاسخ عرض کردیم بجز پاسخ مرحوم آخوند، که پاسخ مرحوم آخوند عرض کرده بودیم پاسخ تمامی است. دو پاسخ دیگه هم عرض کردیم، یکی پاسخ میرزای قمی بود، دیگری پاسخ شیخ. گفتیم هیچ کدام اینها دفع اشکال نمی کند. بنابراین دو پاسخ هر دو قبول کرده بودند که استعمال عام، لفظ عام بعد از ورود خاص استعمال مجازی خواهد شد. اما میخواستم بگن با اینکه این استعمال مجازی میشه سبب اجمال نخواهد بود، که عرض کردیم این حرفایی که گفتن حرفای قابل التزامی نیست. اگر بپذیریم که استعمال مجازی میشود چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم لفظ عام بعد از تخصیص میشود مجمل. اما پاسخ سوم پاسخی است که مرحوم میرزای نائینی داده به اشکال. ایشون در توضیح این پاسخ اینطور می‌فرماید که تخصیص عام لزوماً معناش این نیست که اراده عموم از عام منتفی گردد. نه، شما می توانید لفظی را تخصیص بزنید در حالی که هنوز هم میگید از این لفظ اراده عموم شد. چطور؟ ممکن است اراده عموم از عام مخصص به نحو اراده تمهیدیه باشد. یعنی چی به نحو اراده تمهیدیه؟ یعنی ذکر عام مقدمه ای باشد برای بیان مخصص. من اول یه لفظ عام رو میگم، میخوام برای شما زمینه چینی کنم، مقدمه چینی کنم، ذهنتون رو آماده کنم برای چی؟ برای اینکه بعدن پشتبندش مخصص رو ذکر کنم. خب وقتی که اینو میگفتم آیا اراده عموم کرده بودم ازش یا نه؟ بله اراده عموم هم کرده بودم. اگه اراده عموم نکنم که مقدمه چینی معنی نداره که. اراده عموم هم کردم وقتی گفتم، اما به چه جهت؟ به جهت مقدمه چینی برای اینکه پشتبندش چی بیاد؟ خاص بیاد. بنابراین میشه گفت در این موارد اراده عموم موجود است، و اراده عموم به هر غرضی اگر موجود باشد در استعمال لفظ عام، نمیشه گفت که این استعمال استعمال مجازی است. استعمال حقیقی است، مجازی نیست. بله یه وقت شما استعمال میکنید لفظی را در معنای موضوع له به غرض الف، یک وقت استعمال میکنی به غرض ب. حالا این که غرض الف است یا غرض ب است ربطی در این که شما این لفظ رو در معنای موضوع لا استعمال کردی نداره. هر دو استعمال چه استعمالی است؟ استعمال حقیقی. غرض شما از این استعمال چیست؟ چرا لفظ را در معنای موضوع لایش استعمال کردی؟ ربطی به این ندارد که این استعمال چون در معنای موضوع لا استعمال حقیقی است، در هر حال استعمال حقیقی است. حالا به اغراض متعدد ممکن است یه استعمال در موضوع لا صورت بگیرد. در اینجا در جایی که تخصیصی میخواد بخوره عام، غرض از این که لفظ در معنای عام استعمال شود چه بوده؟ مقدمه چینی، تمهید، برای اینکه بعداً خاص بیاد اینو تخصیص بزن. پس ما میتونیم بگیم به این ترتیب چی بگیم؟ بگیم که آقا هیچ استعمال مجازی در این موارد صورت نپذیرفته و استعمال حقیقی است، لازمه تخصیص استعمال مجازی نخواهد. بعد اینکه این پاسخ رو ایشون مطرح میکنند میفرمایند اما این پاسخ تمامی نیست و ما اونو نمیتونیم بپذیریم. خود مرحوم ناینی به این پاسخ اشکال میکنه. ایشون میفرماید فرق است بین مخصص متصل و مخصص منفصل. در مخصص متصل چون عام و خاص کنار هم ذکر شدند، اینو دقت بکنید، این در واقع این اشکالی که داره ایشون مطرح میکنه بازگشت به همان خلط در معنای چی داره؟ انفصال و اتصال. گفتم این معنا رو چون حضرات منقح نکردن در کلمات برخی از عازم یک خلط در این معنا صورت گرفته. اتصال و انفصال رو به عنوان اتصال و انفصال چی قرار در نظر گرفتن؟ حسی، زمانی. بکرن اتصال یعنی چی؟ یعنی در همان زمانی که عام آمده خاص هم بیاید. انفصال یعنی چی؟ یعنی در زمان اول عام بیاید، بعد از یه مدت دیگری خاص بیاید. اتصال و انفصال زمانی فکر کردم. حالا اینجا هم بر همین مبنایشون داره این پاسخو میده. اتصال و انفصال زمانی در نظر گرفت. میفرماید در مخصص متصل چون مخصص در لفظ واحد و همزمان با عام وارد شده، اینجا میتونیم بپذیریم این حرفو که اگر هم عام بیان شده، لفظ عام استعمال شده، از باب مقدمه چینی است. همین الان داره مقصودش رو میگه، اول یه مقدمه ای میگه، پشت بندش توضیح میده. اینجا این قابل التزام. اما در مخصص منفصل که مخصص همزمان با عام از متکلم صادر نمی شود، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ذکر عام صرفا از باب مقدمه چینی است. این قابل التزام نیست، ما این نمیتونیم بپذیریم. 6 سال قبل یه حرفی زده مقدمه بچیند برای اینکه 6 سال بعد مخصصش رو بیاره، این چه مقدمه چینی؟ مثلا ما در ادله شرعی یه سری عموماتی داریم در قرآن، بعد 100 سال 150 سال توسط امام معصوم این عام آمده تخصیص خورده، بگیم در قرآن داره مقدمه چینی میکند خدا که 150 سال بعد بیاد این تخصیص بخوره، این چه مقدمه چینیه؟ 150 سال طول میکشه تا این مقدمه به ذل مقدمه برسه. فرماد ما این حرفو نمیتونیم بپذیریم و این ادعا قابل قبول نیست در مخصص منفصل. مرحوم آیت الله خویی در رد اشکال مرحوم میرزا نایینی اینطور فرموده که منظور از اراده تمهیدیه که میگن عام به اراده تمهیدیه استعمال شده، اینه که عام در معنای عمومش به کار رفته به اراده استعمالی. ولی ذکر آن صرفاً مقدمه ای بوده برای اینکه با مخصص بعدی توضیح داده شود اراده چی؟ اراده جدی. بنابراین این فرمایشی که مرحوم میرزای نایینی مطرح میکنه، این پاسخی که داره میده به مسئله، حرف جدیدی نیست. همان حرف کیه؟ همون حرف آخونده. اراده عام، عموم از عام به نحو اراده تمهیدیه یعنی چی؟ یعنی درست است من متکلم لفظ را دارم استعمال می کنم در همان معنای عموم آن، معنای دیگری اراده نکردم از آن در مقام اراده استعمالی، اما اراده جدی من چیز دیگری است. وقتی میگی اراده تمهیدیه یعنی این دیگه، یعنی غرضی که دارم از این که این لفظ را، لفظ عام را در معنای عمومان استعمال کنم، غرض خودم رو بعداً با مخصص برای تو خواهم گفت. ممکنه الانم نگم که مخصصی وجود داره ها، اما وقتی که مخصص آمد این معلوم میشه، معلوم میشه اینی که من در هنگام بیان اون لفظ اول آمدم لفظ عام را به کار بردم، یه غرض خاصی داشتم. غرض خاص من چی بود؟ تمهید. یا به قول مرحوم آخوند به جای تمهید چی گفت؟ ضرب القانون. آخوند اینجوری گفت، تعبیری که آخوند داشت ضرب القانون بود. حالا مرحوم نایینی این تعبیر ضرب القانون رو تغییر داده به چی؟ اراده تمهیدیه. خب این همون حرفه، این یه چیز جدیدی نیست. این حرف در واقع همان حرف آخونده. اشکالی هم که مرحوم نایینی بهش گرفته اشکال واردی نیست، چون سابقا عرض کردیم مدعای مرحوم آخوند قابل التزام و قابل پذیرش، اشکالی هم درش وجود نداره و اصلا تخصیص معنایی به جز این ندارد. چرا؟ چون گفتیم تخصیص معنای اخراج حکمی است نه اخراج موضوعی. اخراج حکمی یعنی چی؟ یعنی بیای بگی اگرچه موضوع شامل است، موضوع شامله یعنی چی؟ یعنی اراده استعمالی من همان عام است. اگر اراده استعمالی من عام نباشد که موضوع شامل نخواهد. اگرچه موضوع شامل افراد خاص هم هست، اما من دارم مراد جدیم و برای تو تبیین می کنم تا تو بفهمی حکم بر این افراد در واقع مترتب نمی شود. با خاص دارم اخراج حکمی می کنم. اصلا تخصیص معنایی به جز این نداره. اگر تخصیص سبب اخراج افراد خاص از تحت موضوع عام بشود، این اصلا دیگه تخصیص نیست، این تخصص. پس اشکالی که مرحوم نایینی گرفته اشکال واردی نیست، این پاسخ در واقع بازگشت به همان پاسخ مرحوم آخوند داره و قابل التزام هم هست. یه پاسخ آخر هم هست که پاسخیه که خود مرحوم نایینی پذیرفته و گفته با این دفعه اشکال می شود. اینم حالا بماند برای جلسه بعد که این بحث رو دیگه اینجا ببندیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.